أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث بر مقدمه کتاب بود، صحبت به اینجا رسید که فرمودن انسان در مسیر حرکت به طرف خداوند متعال باید هم حق ظاهر رو ادا بکنه و هم حق باطن رو، و از ظاهر بدون باطن قناعت نورزه و به باطن هم بدون ظاهر باید قناعت نورزه. چند دلیل هم در جلسه گذشته عرض شد که چرا انسان باید به ظاهر هم بپردازه. صدا میرسه همینجوری یا نه؟ اگه صدا میرسه که دیگه اونجا صحبت میکنم صحبت میکنم تو میکنم خالا دیگه میشه فرمودن که انسان از ظاهر بدون باطن و از باطن بدون ظاهر به مقصود نمیرسه، باید جمع بین ظاهر و باطن بکنه. حالا در بقام بیان یکی از مصادیق این مسئله هستن، میفهمن یکی از مصادیق قناعت کردن به ظاهر از باطن این است که انسان در مسیر حرکت به طرف خداوند به مباحث علمی بپردازه و به همین مباحث علمی هم قناعت بکنه، دنبال بیشتر حرکت نکنه. مباحث علمی گاهی مواقع مباحثی است که علوم غیر الهی است. خب اونا خیلی روشن است که انسان رو مقصود نمیرسونه، یعنی در مسیر تقرب الی الله تأثیر مستقیم نداره، گرچه همون مباحث علوم غیر الهی مثل مثلا ریاضیات و طبیعیات و فیزیک و شیمی و دیست و امثال هم رو انسان برای خدا بخونه، اون تقربش موجب نزدیک شدن به خدا میشه، ولی نفس این علوم خب طبیعتا انسان رو به خدا نزدیک نمیکنه. بعضی از علوم هستن که علومی سابقه اسلامی دارن، مثل مثلا فقه هست، مثلا اخلاق هست. خب اینها بیشتر توهم داره که انسان توهم میکنه وسیله اینها ذاتاً به خدا نزدیک میشه. بعضی هستن که اصلا موضوعشون مستقیماً مربوط است به مسائل الهیات و مبدأ و معاد، مثل علم حکمت الهی و علم عرفان. اینها دیگه باز به مراتب بیشتر توهم زا، یعنی انسان وقتی به اینها مشغول میشه، مانوس میشه، از طریق علوم عقلی حقایق مبدأ و معاد و امثال اینها رو کشف میکنه، احساس میکنه خب به مقصد رسید، مقصدی که شریعت مشخص کرده به تعبیر معرفت الله هست و انس با خداوند است و دریافت حقایق عالم بالا. خود تصور میکنه از طریق این علوم به این حقایق راه پیدا کرد و لذا به همینها قناعت میکنه، احساس بی‌نیازی میکنه، دیگه دنبال بیشتر از اینها حرکت نمیکنه. ایشون میفرمان این علوم در جای خودش لازمه. خب علوم غیر الهی مثل همین علوم ریاضیات و طبیعیات و امثال اینها، اینها در جای خودش مسلماً لازم. علم فقه و اخلاق و چیزهایی که مربوط به مرحله رفتار است، اونها هم در جای خودشون لازم. علم عقاید و حکمت و عرفان هم در جای خودش دوباره لازم. نباید انسان بگه اینها علوم ظاهری است، ما دنبال اینها نریم، بریم فقط دنبال باطن، که همون طریقه برخی از صوفیه باطل است که اونها میان دعوت میکنن به سیر و سلوک و عالم معنا، میگن دنبال علوم ظاهری نریم. این غلطه. چرا؟ چون عرض کردیم انسان باید با همه وجودش به طرف خداوند بره، باید تمام ابعاد وجودش رو تامین بکنه، سیراب بکنه. انسان یه قلبی دارد، قلبش به یک شکل سیراب میشه، اشباع میشه. یک فکر و ذهنی داره، اون فکر و ذهنش هم به یک شکل دیگه سیراب میشه، هر کدوم بهره خودشو میبره. این علوم در واقع غذای یک بعدی از ابعاد انسانن، در جای خودشون لازم و ضروری، باید هم حتما تحصیل بشن، ولی کن به اینها اکتفا نباید بکنیم. اون چیزی که اصل است و اساس و انسان باید به دنبالش حرکت بکنه قلب انسانه، که انسان باید روح و قلبش رو هم به طرف خدا حرکت بده. لذا میفرمان افرادی بودن که در طول تاریخ در اوائل عمرشون مشغول همین علوم حصولی بودن، حالا از فقه و اصول و فلسفه و عرفان و امثال هم، کم کم در طول زندگی به نتیجه رسیدن که این علوم انسان رو آرام نمی‌کنن، به اون مقصدی که باید برسه نمی‌رسونه، قلب انسان رو نورانی نمی‌کنن. لذا در اواسط عمر آمدن قدم گذاشتن در مسیر تهذیب نفس و حرکت کردن به طرف خداوند. بعد از افراد دیگه بودن که اینها از اول راهو پیدا کرده بودن، یعنی با دو تا بال حرکت می‌کردن، هم دنبال تهذیب نفس بودن و دنبال معنویت‌های قلبی و هم دنبال علوم ظاهری. اینها که با دو بال حرکت کردن طبیعتاً موفق‌تر بودن، ولی اینها وقتی به مقصد رسیدن، مقصد اصلیشون اونجایی که بارشون رو انداختن و در اونجا تمکن پیدا کردن تو اواخر عمرشون، همون جهات معنویشون بود، چون این علوم هویت ابزاری داشت دیگه. این علوم رو تا آخر خوندن، کاملاً یاد گرفتن، توش متخصص شدن، کتاب نوشتن، ولی که تا آخر عمر بهش دلبستگی نداشتن. همه اینها رو آوردن در خانه عالم معنا، مقدمه برای کمالات معنوی نهایی قرار دادن. حالا ایشون تو این عباراتشون از هر کدوم از اینها نمونه هایی رو بیان کردن. اگه اجازه بدین عبارات رو آسته آسته بخونیم، اگه لابلاش عرضی بود عرض کنیم. میفرمان از همینجا روشن میشود که برای تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت، اکتفا به علوم الهیه ذهنیه تفکیریه مانند تعلیم و تعلم فلسفه به هیچ وجه من الوجوه کافی نخواهد بود. چرا ایشون مستقیم میرن سراغ مثلا فلسفه و عرفان؟ چون توهم در اینها بیشتره، انسان کمتر به این توهم دچار میشه که فکر کنه مثلا فیزیک یا شیمی یا زیست شناسی انسان رو از امور معنوی مستغنی میکنه، ولی تو اینجور مباحث سوء تفاهم بیشتر پیش میاد. انسان علوم ظاهری رو یاد میگیره، فکر میکنه خب دیگه همش همینه دیگه، دیگه نیاز به چیز دیگه ای نیست. برای تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت به اینها اکتفا نمیشه کرد، چون ترتیب قیاس و برهان بر اساس منطق صحیح و مقدمات صحیحه نتیجه اقناعیه برای ذهن میدهد، ولی قلب و روح را اشباع نمیکنند و روان را از تشنگی و آتش وصول به حقایق و شهود دقایق سیراب نمی سازد. انسان وقتی استدلال و برهان و قیاس و اینها را به کار میبره، خب یک نتیجه یقینی میگیره، اما این یقینش از جنس علم وصولیه. 10 تا استدلال واسش میارن، یقین میکنه که خداوند متعال هست، ولی با همه اینها وقتی که توی یک شرایط روحی خاص قرار میگیره، قلبش نسبت به این مسئله آرامش نداره. چرا؟ چون اون ربط درونی خودش رو با خداوند پیدا نکرده. یعنی اینها ذهن انسان رو که یک مرحله‌ای از مراحل وجودشه اقناع میکنن، راضی میکنن، اما قلب و روح انسان رو اشباع نمیکنن. بازم اون آتش در درونش هست، احساس کمبود میکنه. و همین جهت خیلی از بزرگان در زندگیشون هست که اینها مثلا بعد از سالها تحصیلات علوم دینی آخرش احساس کمبود میکردن، همیشه گمگشته ای داشتن. میرفتن در خونه بزرگان که آره چیکار بکنیم، اونا بهشون میگفتن راه حلش برای نفس که به دنبال تهذیب نفس، عبادت، ریاضت، راز و نیاز با خداوند، خلوت شب، امثال اینها، تا اون واقعیتی رو که گمش کردی دنبالش میگردی پیداش بکنی. با درس خوندن تنها اینا پیدا نمیشه. مثلا تو زندگی فخر رازی که هست، تو زندگی مولا عبدالرضا کاشانی هست، تو زندگی قاضی سعید قمی هست، که اینا علمای بزرگ زمان خودشون بودن، تحصیلات علمی کاملی داشتن، ولی میگفتن ما با اجزا آرام نشدیم، میدیدیم یه چیز دیگه لازم داریم. اون چیز دیگه رو کجا پیدا میکردن؟ اونایی که رفتن دنبالش توی تهذیب نفس و ریاضت. حالا فخر رازی که اصلا روزیش هم نشد وارد وادی تهذیب نفس اون معنی بشه، همونطور ناکام از دنیا رفت، ولی قاضی سعید و مولا عبدالرضا به درجات خیلی عالی رسیدن. و من گرچه علم حکمت و فلسفه دارای اصالت و متانت است و اشرف علوم ذهنی و تفکیری است، علم حکمت و فلسفه اتقان داره، اصالت داره، یک بنای استواری است، خیالات و اوهام نیست، چون بر اساس برهان استدلال‌های منطقی صحیح. و شریف‌ترین علوم ذهنی هم هست. چرا شریف‌ترین علوم؟ چون از قدیم گفتن شرافت علم به شرافت موضوعش هست و هدفش. خب حکمت هدفش چیه؟ حکمت هدفش این است که توحید را بر پایه برهان استوار نموده و راه هر گونه شک و شبهه را مسدود می‌کند. حکمت مباحثش عمدتاً یکی به توحید برمیگرده، یکی به معاد برمیگرده، یکی به نفس. انسان شناسی، بقیهش دیگه مقدمه است برای این هدف. موضوعش که خداوند است و معاد است و انسان شریف ترین موضوعات، هدفش هم که این است اینها رو برهانی بکنه، عقاید صحیح به انسان ارائه بده، انسان در مسیر کمالش استفاده کنه. لذا حکمت یک علم بسیار شریفی است، اشرف علوم ذهنی است. البته یه سری علومی هم هستن که علوم قلبی هستن، علوم قلبی اصلا سنخش با اینا فرق میکنن، اونا از حکمت شریفترن، عالیترن، ولی سنخشون با اینها متفاوته. و بر این اصل قرآن مجید دستور داده و روایات وارده از راسخین دانش و دین، ائمه طاهرین که پاسداران وحی و نبوتن، نیز امر به تعقل و تفکر و ترتیب قیاس و برهان و مقدمات استدلالیه نمودن. قرآن خب تو آیات مختلف با عبیر لعلکم تتفکرون و لعلکم تعقلون سفارش به تفکر و تعقل فرموده، گفته جنبال درس و علم و دانش برید. در روایات ائمه علیهم السلام هم که خب فراوان آمده، ائمه خودشون از استدلال استفاده میکردن، قیاس میچیدن، بحث میکردن، اشکال و جواب میکردن، لیکن اکتفا نمودن به توحید فلسفی و برهانی در مکتب استدلال بدون انقیاد دل و وجدان ضمیر و شهود باطن امریست نارسا. توحید فلسفی کجا رو اقناع میکنه؟ ذهن انسان. با توحید فلسفی که انسان نمیتونه با خدا محبت پیدا بکنه، رابطه قلبی پیدا بکنه، انس بگیره، نمیدونم دعا بخونه، مناجات بکنه، عشق بگذره، اون یه ارتباط دیگه ای میخواد، اون ارتباط با این درس خوندن ها به وجود نمیاد. اون چجوری به وجود میاد؟ با انقیاد دل. انسان باید دلش رام بشه، وجدان ضمیر و شهود باطن. وجدان یعنی یافتن، این وجدان معنی مصدری است نه معنای فارسی. ضمیر انسان و نهاد انسان باید بیابد، باطن انسان باید شهود بکند. اگه اون رابطه درونی برقرار شد، اون وقت میشه خداپرستی واقعی. ولی خداپرستی کتابی لازم هست اما کافی نیست. چرا تاکید میکنیم که لازمه؟ چون این یه بعد از ابعاد انسانه دیگه. خداوند گفته این میخوای طرف من بیای، باید همه ابعادت رو تکمیل کنی بیاد. اگه انسان مثلا برهانش درست نباشه، فقط بخواد به قلبش اکتفا کنه، موقعی که تو شبهات میفته متزلزل میشه، چون قلب انسان همیشه کار نمیکنه که. قلب انسان تا وقتی کار میکنه که انسان تو مسیر تقواست. خدای ناکرده به گناه دوچار شد، این رابطه قلبی انسان با خدا بسته میشه، تمام میشه. اگه انسان رفت یک محیط فاسدی قرار گرفت، یه لقمه حرامی خورد، این رابطه قلبی قطع میشه. اون وقت که انسانو هول میده، فکر انسان هول میده، ذهن انسان انسانو نگه میداره. خیلی آدما هستن الان تو جامعه ما که اصلا خداپرستن، هیئت بروان، نماز خونن، عبادت میکنن، میرن مثلا خارج از کشور تحصیل بکنن، برمیگردن همه چی گم میکنن. چرا؟ خودشون آلوده میشن. آلوده که شدن رابطه قلبی قطع میشه. اگر انسان بخواد پشتوانش محکم باشه، تو مسیر خدا استحکام داشته باشه، باید از همه جهت خودشو نگه داره، هم با فکر و استدلالش هم با قلبش. اون فکر و استدلال پشتوانه قلبه، باید باشه بحثای عقلی استدلالی، ولی اینها کفایت نمیکنه. تعبیر دیگه ایشون این است، میفهمن گرسنه گذاردن دل و باطن را از غذاهای روحانیه معنویه عالم غیب و انوار الهیه ملکوتیه جمالیه و جلالیه و قناعت کردن به سیر در کتابها و کتابخانه ها و مکتبها و درس خواندنها و درس دادنها، گرچه به اعلی درجه از اوج خود برسد، سیر کردن عضویست از اعضا و گرسنه گذاردن عضوی بالاتر و بالاتر. انسان بیاد دل و باطنش رو گرسنه بگذاره، بعد بره سیر در کتاب‌ها و کتابخانه ها بکنه، درس بگیره و درس بده و امثال اینها، خب این در واقع یه عضو رو سیراب کرده، اون عضو اصل کاری رو تشنه گذاشته، گرسنه گذاشته. خب حالا غذای عالم باطن چی هست؟ میفهمن غذاهای روحانیه معنویه عالم غیب. یعنی انسان دلش وقتی آرامش میگیره که با عالم غیب متصل بشه. یعنی چی؟ یعنی از این حجاب عالم حس کنار بره، وارد یک عالم جدیدی بشه. تو اون عالم است که به انسان آرامش میدن. تو عالم شهود که این عالم دنیاست، به انسان آرامش نمیدن. آرامش مال یک عالمی است ورای اینجا. و از انوار الهیه ملکوتی، نورهایی که تو اون عالم است، مال عالم ملکوت است، انسان رو به طرف اله و خداوند میکشونه، از طرف اله میاد به طرف اله هم میبره. حالا چه جمالیه چه جلالیه، اینها همشون غذاهای نفسن. انوار جمالی به چی میگن؟ اصطلاحاً انوار جمالی به انوار میگن که انسان وقتی باشون برخورد میکنه لذت میبره، کیف میکنه. انوار جلالی به انوار میگن که وقتی به انسان عرضه میشه و انسان باش برخورد میکنه به انسان فشار میاره، درسته؟ ولی انوار جلالی هم غذای روحه، خودش موجب تلذذه. چرا؟ چون این انوار جلالی که به انسان فشار میاره، فشارش از این باب است که یک غذاییست که اینقدر لذیذه که معده انسان کشش نداره یا تحمل بکنه بهش فشار میاد. بعد با خود همین فشار سعه انسان زیاد میشه، سعه انسان که زیاد شد مزه اون غذا رو تازه میچشه. به اصطلاح دیگه میگن انوار جلالی و جمالی دو نوع نور نیستن، یه نوع نورن. همون نور رو اگه به کسی دادن که کشششو داشت میشه جمال، کشششو نداشت میشه چی؟ میشه جلال. مثل مثلا چی؟ مثل اینکه مثلا فرض فهمید ما سر یک سفره میشینیم، یه غذای لذیذی، چلو کباب لذیذی هم هست. خب برای بنده و شما که سن و سالی آدم گذشته، این غذا فقط جمال محض دیگه، میخوریم فقط لذت میبریم. ولی همین اگه بخوام به یک بچه مثلا شیر خوره بدن تحمل نمیکنه. غذایی که مشکل نداره، چی مشکل داره؟ معده این بچه تحمل نداره. یه موقع میان یه واردات جلالی بهش میدن، همین اول کباب میذارن تو دهنش، خب اصلا دیگه میمیره، تموم میکنه. ولی اگه بخوام رشدش بدن باید چه کار کنن؟ باید هی واردات جلالی کوچیک کوچیک بهش بدن، هی سعه پیدا کنه تا بعدن بتونه اونا رو تغذیه بکنه. مثلا یه ذره غذا بهش میدن، یه ذره سنگینیش میکنه، قابلیتش زیاد میشه. باز یه ذره دیگه بهش میدن، باز ذره قابلیتش زیاد میشه. همون چیزی که واسه ما جمال است واسه او جلال است، اما همین جلاله مقدمه جماله. شما مثلا کلاس ورزش که میرین، اول که شما رو میدونن به شما خیلی فشار میاد، خیلی سخت تحمل میکنید، ولی همین فشاره زور بدن شما رو بیشتر میکنه. باز دفعه بعدی بیشتر فشار میارن، باز قوی تر میشن. بعد از یه مدتی از همین دویدن لذت میبرین. یعنی همونی که روز اول برای شما جلال بود بعدا میشه جمال. اصلا اگه ندوین احساس خستگی میکنه. انوار جمالی مستقیما غذای روحن، لذت بخشن. انوار جلالی همون موقع جلالش فشار داره، ولی بعدش چی داره؟ بعدش تبدیل به جمال میشه. بگذاریم. دین قویم که بر صراط مستقیم است هر دو جنبه را رعایت میکنن و قوا و استعدادهای نهفته انسان را از هر دو جهت تکمیل مینامد. دو شریعت حضرت سیدالمرسلین صلی الله علیه و سلم که شرع جامعه است، توش تشویق به علم و دانش الا ماشاءالله داره. حضرت رسول اکرم هیچ وقت نمیدن فقط بگن برید ریاضت بکشین، برید یک گوشه بشینین فقط عبادت کنین. تو این عرفان‌های شرقی دیدین افراد فقط دعوت میشن مثلا به یک سری امور باطنی، از ظاهر دیگه خبری نیست. نه سر و وضعش منظمه، نه روابط اجتماعیش منظمه، نه رفت و آمد خانوادگیش منظمه، نه تحصیل و علم و دانشی. اما شرع جامعه چیه؟ دین قویم بین مراتب ظاهر و باطن جمع میکنه. از سوی ترغیب به تعقل و تفکر میکند و از سوی دیگر امر به اخلاص و تطهیر دل از زنگار کدورت‌های شهوانی و آرامش دل و اطمینان و سکینه خاطر. میگه خودتو خالص کن، پاک کن، اخلاص. دلت را تطهیر کن، پاک سازی کن از چی؟ از زنگهای کدورت‌های شهوانی. کدورت‌های شهوانی زنگارن. زنگار رو آینه کاری میکنه که نور آینه منعکس نمیشه، تصویر رو که باید نشون بده نشون نمیده. شرع میفرماید بیا کدورت‌های شهوانی رو که مثل زنگار هستن بزن کنار تا این قلبت چی بشه؟ خدا نما بشه، اون حقایق توش منعکس بشه، آرامش پیدا کنی، از این اضطرابی که تو این عالم کثرت هست نجات پیدا کنی، اطمینان پیدا کنی. اطمینان هم معنی آرامش رو داره. سکینه خاطر پیدا بکنی. و پس از 11 سوگند عظیم و جلیل در سوره مبارک شمس میفرماید قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. یعنی بعد از همه اینها میگه ملاک فلاح و خیبه چی است؟ تزکیه نفس است و خراب کردن نفس. هر کی نفسی رو تزکیه کرد، پاک کرد، به نجات رسید، به فلاح رسید، و الا بیچاره شد، زیان کرد، ضرر کرد. پس این علوم ظاهریه اگه به فلاح منجر نشه ارزش نداره دیگه. راه فلاح هم که تزکیه است، علوم ظاهری باید با تزکیه با هم دیگه آمیخته بشه. این آیات قرآنیه که با جان انسان گفتگو دارد و با باطن انسان تکلم میکند، چگونه افرادی را از متفکرین و مدرسین و معلمین مکتب فلسفه و استدلال دعوت به تعبد و مراقبه و محاسبه نفس نموده تا با اخلاص در عمل برای رضای خدا طبق کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم من اخلص لله 40 صباحا بهرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه، چشمه های جوشان معارف الهیه از منابع دل آنها جاری و بر زبان آنها ساری شده و بالاخره سیل خروشان اندیشه ها و الهامات و واردات رحمانی از کانون وجودشان به حرکت در آمده. خب این اولش که چی هست؟ یه سواله. میگن این آیات قرآنی چیکار میکنه با دل ما؟ استفهام چه؟ استفهام حقیقی که نیست، استفهام در واقع تعجبی است. یعنی قرآن چه عظمتی داره که متفکرین و مدرسین و معلمین و فلاسفه با خوندن این آیات قرآنی متحول میشن، زیر و رو میشن. وقتی اینها رو میخونن حال و رودشون کلا تغییر میکنه. خب دعوت میکنه متفکرین رو به چی؟ میگه تعبد در مقام عبودیت و بندگی در بیاره، مراقبه، دائما از نفس خودتون مراقبت کنید، کشیک بکشید نفستون رو ببینید چی کار میکنه چی کار نمیکنه، چی خاطری چه فکری بهش خطور میکنه، محاسبه بکنید نفستون رو، ازش حساب پس بکشید، خوب و بدش رو بسنجید تا اخلاص در عمل بر شما حاصل بشه. و اخلاص اگه انسان میخواد داشته باشه باید حساب نفسش رو داشته باشه که داره چی کار میکنه، دائما مراقبه بکنه. برای رضای خدا اخلاص که حاصل شد بعد چی میشه؟ بعد میشه مصداق این فرمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن من اخلص لله 40 صباحا، هر کس برای خدا 40 روز اخلاص بورزد چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشود، جرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه. یعنی قرآن میگه شما بیاییم قلبتون رو اصلاح بکنید، قلبتون رو که اصلاح کردید یه نوع علوم دیگه هم تو عالم پیدا میشه. ببینید ما همیشه عادت کردیم بشید از بیرون بشنوین، از اول بچگی مرسم اینطوری بود دیگه، همونا رو از بر کنیم بعد بریم همونا رو تحویل بدیم. این علوم از بیرون میاد تو مرحله فکر و ذهن، دوباره از مرحله فکر و ذهن میرسه بیرون. قرآن میفهمد یه جور دیگه هم هست، یه کارهایی تو دلتون بکنید علم از درون شما میجوشه میاد بیرون، یه حقایقی یه واقعیاتی هستش که به جای اینکه از دیگران از عالم حس به گوش شما بخوره بره تو ذهن شما، تو دلتون یه کسی میاد حقایق رو به شما تعلیم میده از قلبتون و وقت به زبانتون جاری میشه. که این علوم هم حکمت است، معارف الهی است، معارفی است که محکم استواره، حرف لغو و لهو و باطل نیست. چشمه های جوشان معارف الهیه از منبع دل آنها جاری و بر زبان آنها ساری شده. خب وقتی این چشمه های جوشان شروع کرد به فیضان کردن از قلب انسان جوشید آمد بیرون، بعد کم کم تبدیل میشه به سیل خروشان اندیشه ها و الهامات واردات رحمانیه. یعنی دیگه از یک جوی باریک تبدیل میشه به سیل خروشان، بعد کم کم ازش معرفت همونطور میجوشه میاد بیرون دیگه. حالا نمونه اول تو حاشیه هم فرمودن این حدیث شریف به طرق عده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده، در منابع مختلف هم آمده، در طرق شیعی هم در عیون الاخبار از حضرت امام رضا علیه السلام، از اجدادشون، از حضرت امام سجاد، از جابر بن عبدالله انصاری، از امیرالمومنین علیه السلام همین مضمون نقل شده از رسول خدا. نمونه اول مرحوم صدرالمتعالی رضوان الله علیه. صدرالمتعالی خب در هوش و استعداد که درجه بسیار عالی داشتن و اساتیدش بودن که اساتید درجه یک بودن تو حوزه اصفهان، یه شاگرد میرداماد و مثلا شیخ بهایی کار عمده جناب میرداماد، در نزد ایشون سالهای سال فلسفه خوندن به شکل بسیار خوب، میرداماد هم بهشون خیلی علاقه داشته. الان یادداشت‌های میرداماد مثلا چاپ شده در سن 25 سالگی مثلا ملا صدرا یه توابیر خیلی آنچنانی برای مرحوم ملا صدرا آورده. ایشون بعد از اینکه سالیان سال این کتاب‌های فلسفی مشایی رو خوندن و کتاب‌های کلامی رو خوندن و امثال اینها، آخرش به اینجا رسیدن که خب با این درس خوندن‌ها کار حل نمیشه، یعنی با این درس خوندن‌های فقط باید بریم دنبال یه چیز دیگه. رفتن از این علوم ظاهری کناری گرفتن، شروع کردن به عبادت و در خانه خدا گریه و زاری کردن و التماس کردن و به قول خودشون میگن از راهش هم وارد شدن. میگه چند جاشون تو کتاباش میگه، میگه راهش چی بود؟ راهش اهل بیت علیهم السلام بودن. دیدم اگه بخوام حقایق برام کشف بشه باید با روایات ائمه علیهم السلام زیاد منوس باشم، با قرآن کریم زیاد منوس باشم. شروع کردم تمرکز کردم بر آیات و روایات، در کنارش عبادت و زهد و دوری از دنیا، در کنار همه اینا خب فکر و استدلالم در جای خودش محفوظ. بعد کم کم قلبم مصفا شد، بعد یه سری حقایقی به قلبم افاضه شد که این حقایق قبل از این برای من قابل فهم نبود. بعد بسیاری از معماها و پیچیدگی‌های مباحث علمی برام حل شد. بعد اینها محصول شد حکمت متعالیه، یعنی اکتشافات علمی رو که داشتن محصول اون طهارت قلبشون میدونن، میگن قبل از این هیچ خبر از این حرفا نبود. و بعد میگن خیلی پشیمانم که چرا از اول این روشو دنبال نکردم، چرا از اول فقط فکر میکردم و درس میخوندم و عبارت سر هم میکردم، از اول باید با طهارت نفس حرکت میکردم. فهم فخر فلاسفه شرق بلکه افتخار فلاسفه عالم صدرالمتالهین شیرازی پس از گذراندن عمر خود را در حکمت متعالیه در پایان چنان انجذابی به عبودیت و عبادت و تطهیر باطن و تزکیه سر پیدا میکند که از قلم توانای او میگذرد. این عبارت باید در دقت بکنید، این عبارت نمیخواد بگم مرحوم ملا صدرا یه عمری تو حکمت متعالیه بودن بعد پشیمون شدن، نه، عبارت میگه این جملات را وقتی نوشتن که یه عمری در حکمت متعالیه گذرانده بودن. این جملات که نوشتن توش چی میگن؟ توش میگن من قبل از حکمت متعالیه هر چی برم بود ضرر کردم، هر کاری کرده بودم عمرم تلف شده بود، عمر من ارزشش مال اون وقتی است که از حکمت مشایی آمدم تو دامن حکمت متعالیه. پس از اینکه عمر خود را در حکمت متعالیه گذروندن در پایان این عبارات از قلم توانای او میگذرد که میگه اگر حکمت متعالیه حق است و معارف قرآن و روایات پس قبلیاش اون طرف کردن بود، ضرر کردم قبلش. میفرماید و انی لاستغفر الله کثیرا مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه و المجادلین من اهل الكلام و تحقیقاتهم و تعلم جربزتهم فی القول و تفننهم فی البحث. حالا ترجمهش از این پایین که ویراستار ترجمه کرده بخونیم، فرماید همانا من از خداوند طلب و آمرزش و عفو بسیار دارم از برای آن که پاره از عمر خیش را به بررسی آراء مدعیان فلسفه و جدال کنندگان اهل کلام و نازک بینی های آنان، تدقیقاتشون و آموختن سخنان و شیوه های بحثی آنان به پوچی گذراندم. یعنی تدقیق بودا، بحث های دقیق و ریز و پیچیده، اما سر از جای در نمی آورد. و این خیلی تو مباحث علمی عجیبه، یه کسی اگر مثلا مدد الهی همراهش باشه توی بحث علمی که وارد میشه خیلی صاف و مستقیم به حقیقت میرسه، اونی که مدد الهی همراهش نیست توی بحث وارد میشه میبینین چه بحثای دقیقی هم میکنه، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، آخرش سر از جای در نمیاره. یکی از مراجع یه بار مثال میزدن، ایشون از قولی که علمای قدیم نقل کردن، گفتن ایشون میگفته فلانی استنباط کرده، حالا چه جور مثال میزدن، فلانی استنباط کردنش مثل شکار خوک میمونه. گفتن برای چی؟ گفتن خیلی زحمت میکشه با دردسرهای بسیار، ولی آخرش اینه که شکار میکنه بهش دردی نمیخوره. حالا یه تشبیه، خیلی از بحثای علمی اینطوریه، یعنی انسان چون مدد الهی همراهش نیست جون خیلی میکنه، خیلی هم بالا پایین میکنه، زحمت میکشه، یه چیزی گیرش میاد، ولی اینکه گیرش میاد حقیقت نداره، واقعیت نداره، لذا زودم رد میشه، هیچ وقت تو تاریخ نمیمونه. یکی هم مثل مرحوم ملا صدر کتاب مینویسه 400 سال گذشته هنوز زنده است. چرا زنده است؟ چون حرف حساب داره، دانشمندا وقتی میام سراغش میبینن نه مطلب داره، حرف بی خود نیست. خیلی دیگه کتاب نوشتن، کتابشون 20 سال 30 سال مون همش نقد شد، رد شد، رفت کنار. مهم این است که اینا تدقیقات چشم پر کنه ولی دردی از انسان دوا نمیکنه، تا اینکه سرانجام در پرتو فروغ ایمان و تایید خداوند منان دریافتم که واقعا قیاسات آنها بی نتیجه و صراط آنها غیر مستقیم است. خب چه کار کردم؟ فالقیت و فالقینا زمام امرنا الیه و الی رسوله النذیر المنذر فکل ما بلغنا منه آمنا به و صدقنا ولم نحتل ان نخیل له وجها عقلیا و مسلکا بحثیا بل اقتدینا به هدا و انتهینا به نهیه امتثالا لقوله تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا حتی فتح الله علی قلبنا ما فتح فافلح ببرکت متابعته و انجح. زمام کار خیش را به خداوند و فرستاده بیم دهنده و هشدار دهنده او سپردیم و به آنچه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده بود تماما ایمان آورده و تایید نمودیم و در صدد جستجوی توجیه عقلی و روش علمی برای فرمایشات رسول بر نیامدیم. این اشارت به یک جریانی تو جهان اسلام و به خصوص در جهان تشیع که فضای علمی متکلمین این بود که قالب مفاهیم قرآنی و روایی رو نمیتونستن بفهمن، چون نمیتونستن بفهمن توجیه و تأویل میکردن، یعنی فضای عمومی تأویل گرایی. خداوند مثلا میفهمود خداوند متعال با همه چی حاضر است، خداوند در همه چی حاضر است، خداوند همه موجودات رو پر کرده. گفتن خب یعنی چی خدا با همه چیز است؟ خدا که نمیدونه با همه چیز باشه. این که گفتن با همه چیز است یعنی خدا از همه چی خبر داره. خب خدا میفهمود ان الله به کل شیء محیط، به همه چی احاطه داره. گفتن خب احاطه که معنی رو خدا احاطه داشته باشه، پس منظورش هستش که یعنی از همه چی مطلع. گفتن خب باش. خدا میفهمودش که هو العلیم، هو الحی، هو القدیر، عالم فقط اونه، قدیر فقط اونه، حی فقط اونه. گفتن خب یعنی چی فقط اونه؟ خب ما هم عالمیم، ما هم قدرت داریم، ما هم حیات داریم. پس منظورش اینه که اون عالم اصل کاریمونه، حی اصل کاریمونه، ولی ما هم بالاخره هستیم. او تعبیر میکردن، میگفت در قیامت مثلا فرض کنین نعمتهای اخروی اینطوره اونطوره، عالم قیامت همه زمانها توش حاضرن، همه مکانها حاضرن. میگفتن خب معنی نداره که همه زمانها برن یه جمع بشن، که زمان که همتون میگذره میره تموم میشه، جمع شدنی نیستش که. پس منظورش اینه و هاکذا توجیه میکردن. مرحوم ملا صدرا میگم من رفتم جلو، رفتم جلو، دیدم خب اینجوری که نمیشه، که شریعت چیزی نمونده که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی قرآن کتاب هدایته، آمده مردم رو به طرف خدا هدایت کنه. اگه قرار باشه به هر آیه‌ای که میرسیم بگیم این راجع به خدا که اینجوری گفته، این شوخیه، مجازه، منظورش اونه، اون یکی که منظورش اونه، اون یکی منظورش نه، معاد گفت منظورش اینه. خب این کتاب کتاب هدایت که به قولش شو کتاب اضلال، یعنی مردم همه میخونن گمراه میشن دیگه. درستش اینه که انسان وقتی در قرآن کریم دید یک مسئله ای رو یه بار گفتن سلام علیکم، دو بار گفتن، سه بار گفتن، ده بار گفتن، هیچ قرینه ای هم بر ضدش نیاوردن، خب تسلیم بشه بگه حتما حق همینه، حالا ما نمیفهمیم، خب ما نمیفهمیم، بعد بیفته در خونه خدا به گریه و زاری و التماس و خدا باش بفهمونه، نه اینکه سلام علیکم ادعا کنه که ما میفهمیم، بعد اون وقت چون ادعا داره که ما میفهمیم اینا هم با فهمش جور در نمیاد، آیات قرآن رو توجیه و تعبیر بکنه. ایشون میگن من به اینجا رسیدم که باید در مقابل رسول خدا علیه السلام هم علمن هم عملا تسلیم باشیم، هر چیزی که در آیات قرآن آمده اینها رو کل ما بلغنا من آمن نابه بهش ایمان بیاریم و صدقنا تصدیقش بکنیم، ولم نختل ان نخیل له وجها بحثیا، اصرار نیست که حالا هر چی تو آیه باید ما واسه یک توجیه علمی هم درست بکنه. خوبه نمیفهمیم، یه موقع است دقت بفرمایید یه چیزی تو قرآن آمده خودش هم قرینه بر خلافش داره. مثلا توی آیه فرموده ید الله یداه مبسوطتان، دستای خدا بازه، میگیم خب اینو خدا جای مختلف انقدر گفته که خدا جسم نیست و خصوصیات جسمانی نداره، پس معلومه به قرینه همونا که این دست هم چیه است؟ مجازه. ولی یه سری چیزا تو قرآن آمده خودش هم قرینه برخلافش نیاورده، اگه خودش اینو گفته توضیحی هم برخلافش نداده، کتابم کتاب هدایته، خب پس اصلا منظورش همینه دیگه، ولی کتاب هدایت که نمیشه یه چیزی بگه، منظورش همه چیزای دیگه باشه ولی توضیح هم نده. این به قول علامه طباطبایی میشه کتاب اضلال، کتاب گمراه کردن. میگن دیگه یاد گرفتن که واسه اینا توجیه و تعویل علمی درست نکنیم، در مقام عمل هم تسلیم محض باشیم. بعد چی شد؟ بله اقتدینا به هدا، به هدایت الهی اقتدا کردیم، پیروی از هدایت الهی و اجتناب از نواهی او را پیشه خود ساختیم، همچنان که حق تعالی فرموده آنچه از دستوراتی که پیامبر برای شما آورده است بگیرید و پیروی کنید و از آنچه نهی فرموده دوری کنید. وقتی این سیره رو دنبال کردیم تو مقام تسلیم و عبودیت داخل شدیم، خداوند بر قلب ما گشود آنچه را که گشود و به برکت این دنبال روی از رسول به فلاح و رستگاری رسید. اینشون در مقدمه اسفار می‌فرمان. خب این یه نمونه از کسانی که تحول روحی پیدا کردن، یعنی اول اون طرفی بودن بعد تغییر روش دادن. خب ببینید این عبارت از کم متنش اینه، میفهمد پس از گذراندن عمر خود را در حکمت متعالیه در پایان از قلم توانای او چنین میگذرد. این پایان مال زمان نوشتن این متن، چون متن اسفار مال آخر عمرشونه دیگه. ایشون بعد از اینکه سالها تو حکمت متعالیه بود، آخر آخرش که حکمت متعالیه چشید، درسته؟ گفت پس اگه اینه واقعا، پس ما اوائل خیلی ضرر کردیم. درسته؟ نگارش این متن که مقدمه کتاب اسفار است مال اواخر عمره ایشونه، بعد از اینکه سالها تو حکمت متعالیه، این معنیش در واقع اینه، پس از گذراندن عمر خود در حکمت متعالیه و چشیدن شیرینی و حلاوت حکمت متعالیه و مقایسه کردن این با دوره‌های گذشته عمرش، انقدر از این حکمت متعالیه به شور و انجذاب و اینها در آمد، انقدر به عبودیت و عبادت و تطهیر باطن و تزکیه سر تمایل پیدا کرد که اصلا گفت گذشته ها رو ازش توبه میکنم، انیل استغفر الله من ما ضیعت و شطرن من عمری، میگه دیگه انقدر گذشتش پشیمون شد که گفت خدای توبه میکنم، ببخشی من یه عمری قبل از حکمت متعالیه به کارهای دیگه مشغول بودم، چونشون معتقد از حکمت متعالیه حکمتیست که برخواسته از قرآن و عترت و ریاضت و عقل، میگه ترکیب اینا با هم دیگه میشه حکمت متعالیه، اگه آدم فقط به فکر کردن بسنده کنه حکمت متعالیه نیست. یه نمونه دیگه اش مرحوم آیت الله حاج مولا حسین قلی همدانی. خب ایشون مسیرشون با مرحوم مولا صدرا یه مقدار متفاوته، یعنی مرحوم مولا صدرا داره دیر متوجه شدن باید چی کار کنن، ولی مرحوم حاج مولا حسین قلی زودتر از اینا قضیه براشون روشن شده بود. دیگه شنیدید که ایشون جوان بودن، مرحوم شیخ انصاری ارادتمند و شاگرد سلوکی مرحوم آستعلی آقای ششتری بودن و معروف تو تاریخ که هفته یه روز میرفتن خصوصی خدمت آستعلی آقای ششتری، مرحوم آستعلی آقای ششتری برایشون درس میگفتن، نصایح اخلاقی میکردن. مرحوم حاج مولا حسین قلی میگن من هر هفته میدیدم که شیخ میرن اونجا، خیلی کنجکاو شدم که خب برای چی میرن. یک بار حالا به نقلای مختلف به یک بهانه گفتم میشه منم بیام و شیخ منو به خودشون بردن، دیدم اونجا شیخ نشستن در هیئت شاگرد و مرحوم آستعلی آقای ششتری هم در هیئت استاد دارن نصیحت میکنن و سفارش میکنن. بعد از اون مجلس گفتم اجازه میدین من همیشه خدمت برسم، آستعلی آقای ششتری گفتن شیخ مرجع عامه، وقتش محدوده، این وقت مخصوص ایشونه، شما اگه خواستید در یه وقت مستقلی بیان. یعنی در همون اوایل طلبگیشون با آستعلی آقای ششتری مرتبط شدن که بعد دیگه مرحوم آستعلی آقای ششتری خیلی بهشون عنایت داشتن و توجه داشتن، حکایاتش تو تاریخ مفصل، ولی ایشون از اول دیگه علم و عمل با هم دیگه آمیخته بودن دیگه، یعنی مثل مرحوم مولا صدرا اینجوری نبوده که یک برهه‌ای تو یک مسیر دیگه برن بعد تغییر مسیر بدن، تقریبا از همون اوایل به برکت مرحوم آستعلی آقای ششتری راه پیدا کردن. حالا تعابیرشون تعابیر جالبی است در مورد مرحوم آقای مولا حسین قلی، میفهمن بهترین و عالی ترین فقیه صمدانی و حکیم الهی و عارف ربانی در رأس قرن گذشته مرحوم آیت الحق آخوند مولا حسین قلی همدانی رو باید نام برد. ببینید مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی خب اهل فقاهت بودن و بعد از مرحوم شیخ انصاری اینا هم تدریس فقه میکردن و باز بعد از مرحوم آستعلی آقای ششتری هم درس خارج فقه اصولشون برپا بودن، ولی خب در فقه اصول همچنین خیلی اسم و رسمی ندارن. تو اون دوره مرحوم میرزا شیرازی بودن، میرزا حبیب الله رشتی بودن، بعدش مرحوم آخوند خراسانی بودن. با این وجود ایشون از مرحوم آخوند مولا حسین قلی تعبیر می‌کنن بهترین و عالی‌ترین فقیه. چرا؟ خب چون فقه هم مثل فلسفه یه ریشه‌ای تو وجود انسان داره، اونی که طهارت باطنش واسه مرحوم آخوند مولا حسین قلی، فقاهتش هم یک حلاوت دیگه‌ای داره دیگه، یک نمک دیگه‌ای داره. می‌فرمان این فقیه بزرگ و متفکر کم نظیر و فیلسوف عالی قدر که تمام این علوم حقه را در پرتو علم عرفان و تهذیب نفس جای داده، یعنی فقه داشتن فلسفه داشتن ولی فقه و فلسفهشون رو برده بودن در نور علم عرفان و تهذیب نفس، اونجوری نورانیش کرده بودن و همه را در انوار وجه الهی ادغام نموده. و این تعابیر خیلی دقیقه و درجه و مرتبه هر علم را به جای خود و به موقع خود معین فرموده. این علم ها همه خوبن ولی جاشون باید درست لحاظ بشه، یعنی انسان باید این علم رو به قدر خودش بهش بها بده، باورم کنه بیشتر از این از این علم کاری نمیاد، بیشتر از این بهش دل نبنده در جای خودش. و مقصد اقصا را وصول به حرم امن خدا قرار داده بود، این فقیه بزرگ شاگردانی تربیت و به مکتب عرفان تسلیم کرد که هر یک ستاره درخشانی در آسمان فضیلت و توحید بودن. میگن ایشون تو نجف 300 تا شاگرد داشتن، حالا علامان و قبل، ولی تر طبقه بعد از ایشون یه تعداد خیلی زیادی از علما هم در ردیف مراجع و غیر مراجع اینا شاگردان مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی بودن دیگه، همه هم از عباد زهاد روزگار، بسیارشون اهل کشف و کرامات و مقامات معنوی، چهار تاشون که خیلی دیگه مثلا نامزد هستن و مشهور هستن، یکیشون مرحوم جواد آقای ملک تبریزی هستن با اون حالات عجیب و غریب، یکیشون مرحوم صمد آقای کربلایی هستن، یکیشون مرحوم حاج محمد سعید حبوبی هستن، یکیشون مرحوم عاشق محمد بهاری هستن. ولی خب شاگرد یاد داشتن دیگه، شاگرداشون هم از فقهای بزرگ و خیلی بزرگوار، و تو دوره بعد از مرحوم حاج مولا حسین والی درس های عرفان و اخلاق تو حوزه نجف فراوون بوده، خیلی ها بودن که حوزه درس عرفان و اخلاق و سیر و سلوک داشتن. شاگردانی را به تربیت وای مکتب عرفان تسلیم کرد که هر یک ستاره درخشانی در آسمان فضیلت و توحید بودند و تا مد شعاع بصر و بصیرت خیش عالمی را روشن و تابناک نمودن. یعنی هر کدوم از اینا تا جایی که برش معنوی داشتن، بصیرت قلبی داشتن، نور بصیرتشون تا جایی که میرفت روشن کردن. یعنی به تعبیری میخوام یعنی ستاره همشون نورشون هم با هم دیگه هم اندازه نبود. یکی مرحوم عبد الجواد آقا بودن که هنوز که هنوز مثلا شما کتاب مثلا لقاء الله که میخونین به تعبیر بزرگان زیاد گفتن دیگه اون آتش مثلا عشقی که دیگه تا لقاء الله است آدم مثلا متحول میکنه. المراقباتشون رو میخونین آدمو یه جور تکون میده، اسرار صلاتشون میخونین، یعنی هنوز داره نفسشون چیکار میکنه تو این عالم کار میکنه دیگه، اون نفسشون هنوز هست. یک جور مرحوم اسمد آقای کربلایی بودن مثلا با اون، بعضیشون بودن خب وجودشون کوچیک‌تر بود، لامپای کوچیک بودن دیگه، ولی به هر حال هر کدوم به قدر خودشون تا یه جایی رو روشن نمودن. از جمله عارف ربانی و حاصل احمد تهرانی کربلایی که خب در نزد او بزرگان در نجف مشهور بوده که ایشون وصی مرحوم حاج مولا حسین والی هستن و باز شاگرد مرحوم حاصل احمد تهرانی کربلایی، فخر الفقها و جمال العرفا حاجی میرزا علی آقای قاضی اعلی الله مقامه و شریف هستن. خب حالا میرسن به استاد خودشون، میگن فخر المفسرین و سند المحققین استاد گرامی ما حضرت علامه سید محمد حسین طباطبایی که خب هنوز در قید حیات بودن وقتی این کتاب نوشتن، امد الله و ظلاله و شارفه، خدا سایه های ایشان را امتداد ببخشد و فراگیرتر کند، با آن که از اول عمر با دو بال علم و عمل حرکت داشت. یعنی مرحوم علامه طباطبایی هم مثل مرحوم حاج مولا سقلی از هم اول طلبگی با دو بال علم و عمل با هم حرکت کردن تا وقتی که خب تبریز بودن که حالا خودشون اهل تقوا بودن، نجف که رفتن از همون اول با مرحوم قاضی قمخیش بودن و مرتبط شدن و وارد وادی سیل و سلوک شدن. پس دیگه از مرحوم مولا صدرا نبودن که تحول پیدا کنن. با اینکه از اول با دو بال علم و عمل بودن و هم در مکتب فلسفه و هم در مکتب عرفان نزد مرحوم قاضی تیه طریق می نمود، این تعبیر ظاهرش این است که یعنی ایشون نزد مرحوم قاضی هم عرفان خوندن هم فلسفه، درسته ظاهرش اینه، مگر اینکه اینجوری بخونیم بگین هم در مکتب فلسفه بعد یک ویرگولی بذاریم بگیم و هم در مکتب عرفان نزد مرحوم قاضی، ولی ظاهرش نیست که نه در هر دو زمینه خدمت مرحوم قاضی بودن. توی زندگی نامه الان طباطبایی هم داره، ایشون میفهمن که من فلسفه رو طوری خونده بودم که فکر میکردم که اگر ملا صدرا خودش حاضر بشه به خوبی من تقریر نمیکنه، یعنی بهتر از من تقریر نمیکنه. بعد میگن خدمت مرحوم قاضی که رستم ایشون جملاتی فرمودن، متوجه شدم که در فن فلسفه راجلم و باید خدمت ایشون در مباحث فلسفی شاگردی بکنم. چرا؟ خب چون دریافتایی که مرحوم قاضی دارن قلبن یه سنخ دیگه است دیگه، با این صغرا کبرا چیدنایی که ما مینو سر دست سر هم میکنیم با این اصلا کلا فرق میکنه. لذا خودشون معتقد بودن که مطالب فلسفی و نوآوریایی که دارن اینا همش از برکت مرحوم قاضی. به هر حال و با سفاری نمودن عمری را در قیاس و برهان و خطابه و تقویت علوم فکریه از اشارات و اسفار و شفا و تهجیه این کتاب ها در عین اشتغال کامل، نه اشتغال فل جمله نصف کاره، در عین اشتغال کامل به خلوت های باطنی و اسرار الهی و مراقبه عرفانی. پس با اینکه با دو بال علم عمل با هم بود، ظاهر و باطن و همه رو با هم داشتن، ولی آخرش چی شد؟ بالاخره راحله خود را در آستان مقدس قرآن یک سره فرود آورد، چنان متوقل در آیات سبحانیه می گردد که بحث و تفکر و قرائت و تلاوت و تفسیر و تحلیل و تأویل آیات قرآن برای ایشان از هر ذکری و فکری عالی تر و تدبر در آنها از هر قیاس و برهانی دلپذیرتر و مسرت بخش تر می گردد و که انهو غیر از تعبد محض در مقابل صاحب شریعت قرا و اوسیای گرامش هیچ ندارد. من چی میخوام بگم؟ انقدر که من حقیق متوجه میشم یعنی میخوام بگم این مسائل باطنی که باشه، این علوم ظاهری هم که آدم بخونه، تازه اینا اگه بخواد ثمر بده، عظمت قرآن و اولیای خدا رو برای انسان نشون میده. چون یه انحراف فکری تو مسیر حوزه‌های علمیه هست که آدم میشنه مثلا یک سری فلسفه و استدلال‌های عقلی و از این حرفا میخونه، بعد فکر میکنه تو اینا یه خبرایی هست که نعوذ بالله تو قرآن نیست، مثلا تو روایات ائمه علیهم السلام چیه نیست. این به خاطر کم معرفتیه. والله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن همیشه اعلمکم بالقرآن، یا تو روایت دیگه دارن هر کسی که از قرآن رغبت کند به غیر قرآن، درسته، من رغبم به قرآن، کسی که از قرآن به غیر قرآن رغبت بکنه نشانه جهلشه. یعنی اگه یه کسی آدم یه جا پیدا کرد که عمرش تو فقه و اصول گذاشته سر سفره قرآن نرفته، یا عمرش تو فلسفه و عرفان گذاشته سر سفره قرآن نرفته، این معلومه انقدر سوادش هنوز نرسیده که قرآن بفهمه. ولی اگه انقدر رشد بکنه که قرآن بفهمه، آخرش بارشو میندازه چه سر خانه قرآن. بعد میگه همه اینها مقدمه است برای چی؟ برای اینکه انسان اون علوم عالی تر رو بفهمه. این نگاه عالی داشتن به خصوص به فلسفه و عرفان خیلی تاثیرگذاره. لذا شما تو مکتب مرو علامه طباطبایی میبینین ایشون شاگردایی که تربیت کردن همشون گرچه اهل مثلا فلسفه و عرفان هستن، ولی فیلسوف و عارف مسلکی هستن که مفسرن، حدیث خوانن، حدیث فهمند و قرآن فهم. ولی تو بعضی از جریان‌های فلسفی دیگه افراد می‌بینین که فیلسوف تربیت می‌کنن، فیلسوفی که قرآن خوندن اصلا شاید بلد نیست. یعنی آیه رو می‌خواد بخونه، نگار رو بلد نیست. آیه که می‌خواد بخونه جابجا می‌خونه، جابجا معنی می‌کنه. اصلا عمرش رو صرف قرآن نکرده. می‌خوام بگن اگه مسیر آدم درسته بکنه، اگه اون فلسفه، اون چاشنی خلوت‌های باطنی و اسرار الهی و مراقبه‌های عرفانی داشته باشه، آدم آخر سر همه رو می‌بره در خانه قرآنی. تعبیر خودم معلم هم داشتن، حتی عبدالله جوادی هم تو بعد تعبیرشون دارن که علامه طباطبایی فلسفه و عرفان و همه علوم عقلیه رو می‌آوردن در خانه قرآن، باراندازشون در خانه قرآن بود و اینها رو مقدمه نگاه می‌کردن. این پس در واقع مسیر صحیحش، آخر خطش اونجاست، راه صحیحش اونجاست که انسان بره سراغ قرآن. توی نامه های مرحوم یعنی موتور از 764-22 شماره شد اگه کسی مال کسی لطفا بردارم. توی دستورات مرحوم قاضی نام اگه دیده باشید، مثلا این نگاه نگاه مرحوم قاضیه. دیدین مثلا مرحوم آقای آسمان دستان الهی نامه می نویسن مثلا به مرحوم قاضی، دستور العملای سلوکی تقاضا میکنن و ایشون در پاسخ میگن قرآن بخون، تدبر کن، دوای همه دردها در قرآن هست. خب با اون نگاه انسان نگاه بکنه که تو قرآن دوای همه دردها هست و همه مشکلات حل میشه، یه جور به قرآن نگاه میکنه، اینجوری که بعضی از قرآن نگاه میکنن که میگن قرآن فقط یه سری کلیات گفت و اخلاقیات گفت و چیزی خیلی مهمی نداره، اون یه نگاه دیگه است دیگه. این ناشی از جهل، اون ناشی از علم دیگه. خب فقط این یه راست میگن، یه مغالطه است که بعضی میگن خب اگه آخرش قرآنه پس ما رو سوال قرآن دیگه، این فلسفه و عرفان غلطه. اصلا بعضی از مخالفین هم همین عبارات رو شاهد میارن، میگن ببین اینا هم آخرش در خونه قرآن، پس همشون توبه کردن از فلسفه. با اینکه ایناش از فلسفه توبه نکردن، اینا فهمیدن فلسفه هویت ابزاری دارن و لذا اینا معتقدن قرآن یک عظمتی داره، یه علوی داره که انسان عادی با فکر عادی اصلا افقی به اونجا نمیرسه. اصلا بالادر از این، اگه یه کتابی باشه که هر آدمی از راه میرسه این کتاب بخونه و بفهمه، این کتاب که معجزه نیست، که معجزه چیزی نیست که انسان رو به عجز در میاره از عظمتش. اگر واقعا معجزه است و انسان رو قد به عجز میاره، در یک افق علمی باشه که انسان هر چی میره جلو اون بالاتره، هر چی قدم برمیداره باز آخرش ببینه چی هستش، یه قدم مونده. و واقعا مرحوم طباطبایی هم جوری بودن دیگه، تو این علوم به نهایت میرسن، از این ابزار استفاده میکنن، بعد قدم برنامه طرف قرآن، یه مقدار از قرآن میفهمه میشه المیزان، بعد تازه خودش میفهمن هر دو سال یک باری بعد تو حوزه المیزان نوشته بشه. اگه بخواد قرآن حقایقش رو بشه این قدری مطلب داره. حالا فعلا که هم سال گذشته جاش هنوز پر نشده مثلا بمونه، ولی قرآن واقعا افقش چیه؟ این افقه دیگه، اون یه نگاه به قرآن، اون یه تفسیر از قرآنه. گاهی آقا عقیل الفاظ شوخی میکردم گفتم اگه این قرآنی که علامه طباطبایی تفسیر میکنن قرآن باشه، این واقعا معجزه است. آدم در اصل اسلام سر میاره پایین تسلیم میشه. ولی اگه این قرآنی که بعد از این مخالفین فلسفه و عرفان تفسیر میکنن این قرآن قرآن باشه، این اصلا ایمان آوردن نداره. این یه سری مطالب خیلی ابتدایی خیلی ساده است که خب اصلا نمیشه که پیغمبر خدا بود از عالم باطن آورده، چون یه تفسیرای قرآن ارائه میدن این سری مطالب پیش افتاده. ولی اونو که نگاه میکنیم چقدر ظرائف دقایق، اصلا قرآن واقعا میشه معجزه، آدم در مقابلش به تمام معنا به عجب در میاد. به هر حال بگذرم، اون ساعت درسته باشه. خب بس این دیگه بخونید. اما آخرین نفر مرحوم آیت الله شهید مطهری دوست مکرم و سرور ارجمند مهربان تر از برادر ما مرحوم آیت الله شیخ ملا مطهری رضوان الله علیه که سابقه آشنایی ما با ایشان متجاوز از 35 سال است، یعنی مثلا مرحوم آیت الله مطهری 58 سالگی شهید شدن، از 23 سالگی گویا همدیگر رو مثلا در حوزه قم میشناختن. پس از یک عمر درس و بحث و تدریس و خطابه و کتابت و موعظه و تحقیق و تدقیق، یک عمر در امور فلسفیه با ذهن رشیق و نفس نقاد خود، بالاخره در این چند ساله آخر عمر خود بالعیان دریافت که بدون اتصال به باطن و ربط با خدای منان و اشراب دل از سرچشمه فیوضات ربانیه، اطمینان خاطر و آرامش سر نصیب انسان نمی‌گردد. چون تحولات مرحومات المتحری مال از 48 سالگیشونه دیگه، اینجوری که آقازاده‌شون و دامادشون نقل می‌کنن تو این مصاحبه‌ها، میگن چون تقریبا 48 سالشون که بود خیلی شوریده بودن و خیلی غم و غصه داشتن و که آخرش نشد و با این درس ها مشکلی نشد، دوبار خواب می‌بینن حالا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله دارن خواب می‌بینن، بهشون تو خواب میگن که شما باید برین دنبال وادی سیر و سلوک و برین دنبال یک استاد یا تو وادی معنویت، و بعد تو خواب بهشون مرحوم علامه تهرانی رو نشون میدن. حالا اینجا که این خانواده‌شون نقل میکنن، ایشون میرن خدمت علامه طباطبایی میگن همچین خواب دیدم و تو خواب همچی کسی رو معرفی کردن. مرحوم علامه میگن این آقایی که شما معرفی کردن با این خصوصیات که میگن آقا حسن حسین لاله‌زاری هستن تهران، یا هم آقای حسن حسین که با ما آشناسی، میگن بله بعد بریم از ایشون استفاده کنین. و بعد میرن خدمت مرحوم علامه تهرانی، رابطه خب سلوکی داشتن با ایشون بعد از طریق شما مرحوم آقای حداد، ولی به هر حال از اون موقع متحول میشن، زیر و رو میشن دیگه کلا. من آوازادهشون میگم، میگن از اونکه حالشون کلا عوض شده بود، دائم و ذکر شده بودن، دائم و عباده شده بودن، یعنی اون شخصیت علمی یک چاشنی یا یک نمکی بهش خورده بود مزهش به طرف کرد. مرحوم علامه تهرانی هم جمله دارن، ای من درست نقل بکنم رفاقات نه دارن، یه جمله دارن ایشون تو یاد داشته شاگردانشون هست، میگن این سلوک عجب چیز عجیبیست، به هر کسی که خورد او رو زیر و رو کرد. بعد میگن کتاب های مرحوم آقای مطهری قبل از دوره که تو وادی عرفان بودن یه طوره، بعد از دوره که در وادی عرفان آمدن اصلا کلا حال و هواش فرق میکنه و بعد برداشت هایشون فرق میکنه، یعنی تفکرشون رو قبل از مثلا این دوره با بعدش مقایسه بکنید، میبینید اصلا نگاهشون به اسلام، نگاهشون به جامعه، نگاهشون مسائل مثلا عالم عوض شده دیگه. قضاوتشون نسبت به افراد مثلا این مثلا کتاب مثلا عرفان حافظ مال دوره بعدیه، یه نگاه جدیدی به خواجه حافظ دارن درسته، ولی مثلا اون کتابای قبلی خب مثلا یه نگاه دیگه‌ای دارن کلا به عرفان و به عرفا و مسائل معرفتی و بحث‌های توحیدیشون، مال کتابای جدید توحیدی نابغلیزشون، کتابای قبلی اینطوری ها نیست، خیلی مسائل توحیدی واسهشون مثلا خیلی جاش محل سواله، محل اشکاله. به هر حال ایشون بالعیان دریافتن که بدون اتصال به باطن و ربط با خدای منان و اشراق دل از سرچشمه فیوضات ربانیه، اطمینان خاطر و آرامش سر نصیب انسان نمی‌گردد و هیچگاه نمی‌تواند در حرم مطهر خدا وارد شود یا گرداگرد آن طواف کند و به کعبه مقصود برسد. بعد حالا حال مرحوم آقای مطهری چه جوری بود؟ ایشون میگن و چون شمعی که دائما بسوزد و آب شود، یا پروانه‌ای که خود را به آتش زند، و همانند مؤمن متعهدی که شوریده وار دل باخته گردد و در دریای بیکرانه ذات و صفات و اسماء حضرت معبود فانی گردد و وجودش به سعه وجود خدا متسع شود، قدم راستین در مزمار این میدان نهاد. یعنی شون وقتی آمدن دیگه مردانه آمدن دیگه، با تمام وجود آمدن تو وادی عبودیت و بندگی و عشق و محبت خدا. و کسی که مثلا شوریدوار و دل باخته بخواد بره توی دریای فنای در اسماء و صفات الهی، ایشون با این حال آمدن، بیداری شبهای تار و گریه و مناجات در خلوت سحرگاه و توقل در ذکر و فکر و ممارست درس قرآن و دوری گزیدن از اهل دنیا و هواپرستان و پیوستن به اهل الله و اولیاء خدا مشهود سیر و سلوک او بود رحمت الله علیه رحمتن واسعا. که اون جریان حسینی ارشاد و جلوتر حسینی ارشاد هاش مربوط به همین واقع است که ایشون وقتی با مرحوم علامه طلانی ارتباط برقرار میکنن به سفارش حسینی ارشاد رو رها میکنن میرن مسجد الجواد و میرن حوضه قم تدریس میکنن و قبلش مثلا یه تلقی از دکتر شریعتی داشتن، بعدش تلقیشون کاملا معکوس میشه، قضاوتاشون عوض میشه، قبلش با یه آدمایی تو تهران در ارتباط بودن، بعدش اصلا خودش میان منتقده های جدی اینا و هر حال تو تاریخشون هستش دیگه. لمثل هذا فلیعمل العاملون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اگه اجازه بدین دو سه دقیقه دیگه وقت هم تموم بشه دیگه. چندی قبل از این حقیر خواستن تا برای سالگرد شهادت ایشان چیزی بنویسم، این فقیر که حقا خود را نالایق می‌دیدم با وجود تراکم مشاغل و شواغل از قبول این عهده پوزش طلبیدم. اخیرا که مراجعه مکرر شد روح آن صدیق گرامی مدد نمود که این مختصر را تحریر نموده و به عنوان مقدمه به رساله‌ای که در سیر و سلوک نوشته بودم ملحق نموده و برای شادی روح آن مرحوم در دسترس طالبان حق و پویندگان سبل سلام و راه حقیقت قرار دهم به یدهی عظمت الامور و بهی استعین. اصل این رساله استمخ اولین دوره از درس‌های اخلاقی و عرفانی است. اصلش خلاصی از اون دروس است که حضرت استاد گرامی ما علامه طباطبایی روحی فداه در سال‌های 1368 و 69 هجریه قمریه در حوزه مقدسه علمیه قم برای برخی از طلاب بیان فرموده و این حقیر به عنوان تقریرات درس به رشته تحریر درآورده بودم و قرائت و مرور به آن را در اوقات قبض و کدورت و خستگی موجب تنویر روح و تلطیف جان خود می دانستم. خودشون هم به بعض از شاگرداشون فرموده بودن سعی کنین 6 ماه یه بار این رساله رو بالا و یه دور دور کنین، برای همین تنویر قلب مفید، انسان رو در سلوک الله تحول ایجاد میکنه، رغبت میده، شوق ایجاد میکنه. اینک یک دوره بران مرور نموده با تنقیحات و اضافاتی، یعنی ایشون هم تنقیح کردن هم اضافه، یعنی نسبت مطالب قبلی بعضیاشو کم کردن، تغییر دادن، بعضی جاهاش هم اضافه کردن. حالا اگه امروز بعدن برسیم بعضی جاهاش نظرات مثلا خاص خود ایشونه گویا. با تنقیحات و اضافاتی درش انجام شد و مهیا با تنقیحات و اضافاتی مهیا شد و پاداش و ثواب آن را به روح فقید سعید مطهری اعلی الله مقامه و شریف اهدا میکنم. اللهم احشره مع اولیائک المقربین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین و ارحمه و ایانا به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی
از غربت خراب میشه و همون مقدار نور درس هم میشه کم میشه. پس اولا نمیگن درس نور نداره، میگن نور درس کفایت نمیکنه، باید بقیه اعمال صالح هم روش بنیان بشه. ثانیا هم خارج هم وجود داره، کسی باشه دروس علمی تحصیل بکنن ولی اصلا دنبال تحقیق نفس و عبادت و خیالت و توسل و مراقب و اینا نباشه، کم کم میره خودش از بین میره دیگه، تا مقاصد غیرالهی هم پیدا نه کسی رسیده باشه. یعنی بعضی ها اصلا فقط درس خوندن آدمای خوبی هم در این حد، یعنی تبدیل به افراد منحرف نشدن. فقط هر کسی که یک نورانیت پیدا کرده همیشه کنار درسشن تنبا و مراقب و تا دیگه کسی که آلم بشه اینا که بارش خیلی سنگیه، اون اصلا با نمازی هم کارش حل نمیشه، اون باید خیلی مثلا دیگه چه بکنه، ساعتها باید داره عبادتش و مراقبتش رو وقت بذاره. مهم مثلا این اول راه هستیم و مثلا یه نمازی هم بخون که حالی بده مثلا درس کنه، اون که بالا هستش که بارش سنگی نسان از باقی برای تکبر و حجب و اینا درش خیلی فیاده، اون باید همه قدر باید بارش سنگی نه همه باید بیشتر تجربه بکنه همین بشه بگیم نه اون تناسی هست. حالت عکسش
از علوم به حد اول
اتفاق کنه واسه وقتش رو بذاره توی خب ببین یه کسی وظیفه‌اش نباشه که تحصیل علم بکنه، اینطور تحصیل علم هم میتونه با تقوا و مجاهده برسه.
درسته مقام قرآن
هست یا نباشه؟ نه، مقامات کمالاتی که عوالم طی بکنه هم عوالم طی میکنه، یعنی زیاد دارن آدمایی که تحصیلات علمی نداشتن ولی عوالم هم رو طی کردن. چی؟ خب ببینیم میگه اگه وظیفه‌اش این باشه درس نخون، مثلا فرض کنید پدر و مادر پیری داره مثلا فرض کنید به خاطر نگهداری اینا محروم از اینکه بره مثلا توی شهر تحصیل خودن، خب پیش هم اینا میمونه عبادت میکنه مجاهده میکنه خودم میبردش. اما اگه یه کسی وظیفه‌اش درس خوندن هستش، اون یه بار درس خوندن ترک بکنه از جاده اطاعت خارج شده دیگه، این هر جمع تحصیل و نفس بکنه تحصیلش رو نمیتونه. فقط یه نکته میگم، میگن کسایی که اهل علم اگه به کمال برسن مقام کمال سعه‌شون خیلی بیشتر است، کسایی که اهل علم نیستن یعنی همه میرسن آقای وقتی میرسن میدان سعه و ظرفیتشون با هم دیگه فرق می‌کنه. البته اولیایی که اهل علم نیستن معمولا مثلا شاگرد کم دارن، تحصیلاتشون که آدم محدوده، ولی اونایی که اهل علم خیلی تحصیلاتشون گسترده و وسیع هست و شاگردان زیادی دارن و مثلا مقام آقای مثلا مثلا مقام حجات که خودشون
زیاد
یعنی معمولا دقیقا نمیشه که مثلا معمولا خیلی شاگرداشون محدود هم حتی معمولا برایشون بسی که مثلا فقط یه معمولا علاقه تهرانی درگرد بکنه مثلا این معمولا سابقه همی کشمی مثلا، ولی بالاخره شاگرد هم مثلا معمولا مراسم بادی نیستن که یه حوله رو دکن بدن، شاگرداشون هم بگن آقای معمولا مراسم بادی هم بدانی مثلا معمولا بادی یک حوله رو دکن بدن، درست یه عده زیادی رو پر تربیت خودشون بگیرن تربیت کنن باش میدن بذار خروجی های حوزه تربیتیش هم خیلی بیشتر بوده دیگه.
بعد این مطلبی که فرمودیم، خب مثلا بعضیا میگن بین و طلوعی خب مثلا بیدار بشیم، بعد خب این مانع درس میشه بعضی وقتا، حالا بین این دوتا باید چیکار کنیم؟
دوری خب آدم یه مقدار عبادت هست، عبادتی که ممد درس بر درس مقدم هست، عبادتی که ممد درس نیستش اون بر درس مقدم نیست. حالا این مثلا یه میزانی از عبادت هست که شما اگه اومدن عبادت انجام ندید و طول روز مراقبت از دست میاد، ممکن است لغو مثلا لغزش پیدا بکنید، غفلت پیدا کنید، این معیار شرعی اینه. یه آدم مؤمن صبح که پاشه تا شب که بخواد بخوابه باید دائما حضور قلب داشته باشه، درسته؟ در هر جایی که میرسه این ذکر الله علی فی کل طاعت و معصیه باید باشه دیگه، هر جایی که آزمایش پیش میاد حواس خدا باشه، لغزش نکنه، به کسی اخ نکنه، بی ادبی نکنه، بد برخورد نکنه، تنبلی نکنه، اینا از آثار حضور قلب داشتن دیگه. مؤمن باید در طول روز دائما حضور قلب داشته باشه، یک دوم حضور قلبش هم باید طول روز بیشتر بشه، محبتش به خدا شکر بیشتر بشه، این شاخصه زندگی سالم. حالا شما ببینید برای همچین زندگی چقدر عبادت لازم است، این مقدار عبادت میشه عبادتی که ممد به درسه، درسته؟ یا ممد شغل و کار و کسب، این عبادت رو حتما انسان انجام بده، دیگه کمترش بکنه نه طرف دیگه سقوط میکنه داره درجا میزنه، بیشتر از این عبادت کردن اون وقتی که واسه این آقا لازم نیست، آقا بیشتر ازش بره درس بکنه سر کارش کسبش بره، ولی این در طول نهان عبادت بکنه بکنه چه آدم یه بکنه بره هی روش بکنه هی روش بکنه هی باید بیشتر تلاش بکنه دیگه، تا اولش ممکنه با نیم ساعت عبادت در حال روش باشه، بعد ممکنه با یه ساعت بعد دو ساعت بزن آجای آقای برنجان میکنم من حساب کنم به درمی عواقی نداره رفتن روزانه 12 ساعت عبادت میکنم، خب یک کسی که بار سنگین است و نفسشون عالم دوالت از عبادت هم میخواد، ما بید عبادت از عبادت رو بریم که اصلا چیز بشه خراب میدونی درست بشه.
تشخیصش چجوریه؟ خب انا مثلا همین واقعا تشخیصش چجوریه که بیدار باشه؟ خب ممکنه اونجا تو درس کسل باشه یا خوابش ببره، ولی خب اگه بیدار باشه به جاش اون همه فوایدی که گفتن بره
بیدار بشه. نمیدونم بخوابه، خوابیدنش یعنی من اشتباه خب بیدار که خیلی مکروه خوابیدنش، یعنی که اصلا کراهت شدید داره خوابیدن.
خب بعد خب از اون درسش
خب اون راهش آدم شب زودتر بخوابه. تو من خواهر میگه به طول این دارم هم که درس خواهد بکنه، یعنی بیدار بشه به آخر یا درس بکنه یا عبادت بکنه یا بره حرام مثلا. در اینکه به طول این نمیشه خوابی در جهت درستاد تربیتی که مسلمه که هیچ بشی آره خوابیدنش وجود ندارد. من یک کسی مثلا دیگه در قرد خصیب شب یه سر بیشتر نخوابی در تکالی به باش، ولی برنامه شد که این بخواد باشی به طول این بخوابه که اصلا برنامه شد خراب دیگه اصلا برنامه شد اسلام از آفتاب به طول کرد و بعد شما خوب نیست خوابیدن، ولی اون موقع کرایه خیلی کمتر میشه. این مستحب آدم تا وقت زوها بیدار باشه، این تنظر بین صبح تا زور نیمه مثلا صبح تا زور بیدار باشه خواست خواب از اون به بعد بخواد، ولی لاحقا تا طول آفتاب تو زمین داره روایت داره زمین ناله میکنه از دستی کسی بین و تو بین میخواه دیگه، یا در روایت خیلی مکرر داره که خدا ارزاق حالا مادی معنوی بین و تو بین تقسیم میکنن، کسی که بین و تو بین بخوابه از اون ارزاق محرومه دیگه.
نورانیت دادن به این باید این را کنن 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 این